بعد از آنی که در تنبیهات گذشته بیان شد که قاعده اولیه اقتضا می کند لزوم معاطات را، ولی دلیل قائم شده است برای که معاطات جایز است. بحث در این حالا که معاطاتی که جایز است به چه سببی لزوم پیدا می کند. فرمودن که طلب عوضین ملزم معاطات است اجباراً، و معنای لزوم این است که رجوع به مثل و قیمت که بدل است نمی شود. چون که اگر این جهت لزومی در بین نبود، مقتضى القاعده این بود که نظیر فسخ در عقود در مثل بیع و غیر بیع باشد، که اگر چنانچه خیار فسخی بود و جائز بود به اینکه انسان فسخ کند، اگر چنانچه طلب شد عوضین طلب شدن، اگر چنانچه طلب شد عوضین طلب شدن، خیار ساقط نمی شود، جواز جواز بر حال خودش باقی است، چه این که فسخ می کند و رجوع می کند به بدل که مثل و قیمت است. در معاطات نه چنین نیست، اگر طلب عوضین شد دیگه لازمه، یعنی رجوع به بدل نمی شود. دیشب مشروحاً بیان کردم، فرمایشات شیخ را گفتم با بعض تقریباتی که زیادتر از فرمایشات شیخ بود بیان کردم دیشب. فقط دو جهت موند که اینا رو متعرض میشم انشاءالله، بعد وارد میشم بحول الله در طلب احد عوضه یا بعض احد عوضه. این دو شبهه، یکیش اینه که آیا خون میفرمه به اینکه جواز ترادی که در اینجا شیخ فرموده ام که متیقن از جواز معاطات عبارت است، از جواز تراد عینین. ایشون می فرمو تراد عینین مراد این نیست که نقل مکان بشد. این ترادی که در معاطات هست که تراد عینین، نه این است که این از مکانی به مکانی منتقل بشه، بلکه معنای تراد عینین تراد الى الملکیه است، و تراد الى الملکیه عبارت الاخرای جواز فسخ است که از عوارض عقد باشد، که تراد عینین الى الملکیه این عبارت بخرای این است که عقد را حل بکنم. و از ابن ادریس نقل می کنم که ایشون در اینجا تعبیر کرده ان که المعاطات یجوز فیها الفسخ، از تعبیر به فسخ کرده ان، و تراد الى التراد خارجی نیست، تراد الى الملکیه است، و تراد الى الملکیه این مرادف جواز فسخ است. من وقتی ترتب علیه به اینکه اگر این را ترد الى الملکیه شد یترتب علیه که رجوعی به بدل بشود که به ویس و قیمت بشود. این فرمایش ایشون ما دو جور جواب عرض می کنیم. یکی این که تراد، البته تراد الى الملکیه است، نه تراد خارجی نقل مکانی نیست، البته تراد الى الملکیه است، لکه موضوع جوازه تراد عینین موجودین الى الملکیه است یا تراد طبیعت العوضین. اگر تراد طبیعت العوضین بود، البته تراد طبیعت العوضین را میتوان گفت این مرادف فسخ است. دیگه اگر طبیعت العوضین را انسان بخواد به ملکیت برگرداند، این میتواند بعد چی میخواد موجود باشد، چی میخواد متلف شده باشد، علی کل تقدیری ملکیت هم که یک امر اعتباری است، قابل است به این که بگی همون عینی که تلف شده است در باب این که تلف شده است او را به ملکیت برمیگردونه لترتب اثر زمان البدل. لکن حرف اینه که موضوع جواز تراد عینین موصوفین بالوجود الخارجی الى الملکیه، نه تراد عینین بطبیعتهما، بلکه تراد عینین بوصف وجودهما الخارجی. پس تراد العینین الموجودین فی الخارجی الى الملکیه، البته بمجرد تلف موضوع این حکم مرتفع میشه و دیشب هم گفتم یمتنع بقاء الحکم به سقوط موضوعه و عدم امکان ایجاد موضوعه، دائما اینجور است، همیشه قوام حکم متعلقشه. اگر چنانچه متعلق امکان پذیر نبود لا محاله بایست حکم ساقط بشه. پس اگر موضوع جواز تراد عینین موجودین فی الخارجه الى الملکیه باشد، لا محاله به مجرد تلف دیگر این جواز از بین میره. جواز که از بین رفت، اون ادله‌ای که داریم به این که العقود مثلا لازمتون یا مثلا البیع لازمون، اون ادله عامه که دلالت میکرد به این که دلالت بر لزوم بیع میکرد، چون فعلا این بحثی که میکنی در معاتاتی که یقصد به الملک است، یعنی در بیع معاتاتی که بیع است و معاتات. دیشب در نسبت به این که بگیم معاتات مفید اباحه است مستقلا بحث کردن و اولا او را بحث کردم، ثانیا بحثم در این بود که معاتاتی که افاده ملکیت کند یعنی بیع بالحمل شایع است. پس اون مقداری که ثابت بود جواز تراد عینین الموصوفین بالوجود الخارجی الى الملکیه بود، به مجرد طلب این موضوع از بین رفت، لا محال جواز از بین رفت، اون ادله داله به این که بیع لازم است محکم. ولو تنزلنا که حرف دویم من نسبت به آیا خود است، ولو تنزلنا از این که ما بگیم موضوع جواز تراد عینین به وصف الوجود است، از این تنزل کنیم، لا فلا اقل من الشک، که آیا این جواز تراد دیگه در اونجا داریم مقید است به وصف وجوده ما او نه لا به هادل قید است تراد العوزین به ما هما عوزان یا تراد عوزین به قید کونه ما موجودین پل خارج لااقل شک کنیم شک کردی داخل میشد دادن ربا ما یتوهم که داخل بشود در استصحاب قسم ثانی کلی بی این که بگیم جواز تراد ثابت بود نمیدونیم تراد عینین به قید الوجود بود تا این حکم مرتفع شده باشد یا تراد ذات العوزین بود تا باقی باشد که مردد بود این جواز بین فردین احدهما قصیر العمر بر تقدیر این که تراد به قید الوجود باشد و فرد آخر طویل العمر به این که اگر تراد ذات العین عوضین باشد بدون قید که اون وقت بگیم که استصحاب کنیم بگیم ما قبل طلب جواز ترادی بود حالا به طلب شک می کنیم که آیا جواز تراد رفته است یا باقی است استصحاب کنیم جواز تراد را تأییدن از برای فرمایش آیا خود الجواب دائما اینجور است در استصحاب قسم ثانی این را در نظر داشته باشید به دردتون میخورد در استصحاب که مثلا شیخ و آیا خود و قرد بود در رسائلی که باید به دردتون میخورد که استصحاب قسم ثانی تارتن در موضوعات هیچ گیری ندارد بگیم که اون کل اون طبیعی که مردد بین الفردین است وجود داشت احد الفردین منتبر ارتفاع شده است و فرد آخر علا تقدیر وجودهی باقی است استصحاب بکنیم که وجود کلی را قابله در موضوعات استصحاب قسم ثانی کلی گیری ندارد محظوری ندارد لیکن اگر بخواییم این استصحاب قسم ثانی را در احکام جاری کنیم لا محاله استصحاب حکمی دائما این است که باید احراز موضوع شده باشد چون وحدت موضوع در استصحاب شرط است ما در اینجا که بگیم جواز تراد میخواد استصحاب کنیم این موضوعش بر ما مشکوکه که آیا تراد به قید الوجوده یا مطلق تراده پس چون موضوعش را احراز نکرده ای لذا استصحاب جواز را ولو به ترتیب قسم ثانی استصحاب کلی نمیتوانیم اجرا کنیم وزاشتش گفته پس اولا گفته فرمایش ایشون که جواز تراد را بفرمان که مرسل مرادف پس تراد الالملکیست نظیر فسخ معامله میموند جواب دادم به این که تراد عینین موجودین پل خارج الالملکی است ثانیه بیان کرده به این که اگر بگیم به این که ما شک داریم در این که موضوع جواز تراد عینین موجودینه یا تراد ذات العین عوضینه گفتم استصحاب توهم می شود که استصحاب قسم ثانی کلی جاری بشد ولی چون استصحاب جواز میخواییم بکنیم موضوع و محرز نیست لذا استصحاب قسم ثانی گیر میکنند از قسم ثانی موضوعات نیست که گیر نداشته باشه قسم ثانی در احکام است و این باید احراز موضوع بشد و لذا بسیار بسیار مشکل است که استصحاب قسم ثانی در احکام بسیار مشکل یا اصلا وجود ندارد. اصلا نتوان شاید بتوان گفت که اصلا استصحاب قسم ثانی کلی استصحابش منحصر به موضوعات نه در احکام. بعد شیخ می فرمارد این بود که اون مقداری که متیقن ثبوت است از جواز بلا مقتضای قاعده این بود اصلا تو لزوم پی البیع دیگه، بیع معاتاتی وقت القاعده لزومه، اون قدر متیقن از این اون چه که ثابت شده این است که تراد عینین مع وجوده ما ای جایزه. پس ایران دیگه جا نمیمانه از برای کلام آیا خون جا نداره اصلا. ایشو بفرمان که جواز تراد الى الملکیه، جواز تراد الى الملکیه بعد طلب هم ثابته. بگیم نه، جواز تراد ذات العینین نی، ذات العوضین نی، جواز تراد العوضین الموجودین گرفتن که جواز تراد عوضین. او وقت بفرمان تراد العوضین الى الملکیه بعد طلب هم ممکن. جواب دادن بگیم که قدر متقن از اون دل بر ما از جواز تراد عینین عینین الموجودین نه. او وقت که این قول تی کردن، این قول به این که شما میگید متیقن اینه، هر کنه کلام شیخ هم این میگه به فرمان متیقن. پس معنای متیقن این است که شک داریم، احتمال میدیم که موضوع جواز ترد ذات العینین باشه، ذات العوضین باشه. فرض این که متیقن اینه که تراد عینین مع وجوده ما، فرض متیقنیت این است که مشکوک که آیا اون جنوبی فرد چون مشکوکه پس استصحاب کنیم جواز تراد در بعد فرد. جواب دادن که این استصحاب قسم ثانی است، استصحاب قسم ثانی در احکام منوط به این است یا اصلا مجاری نمیشه چون تشخیص موضوع نشده است، اعراض موضوع نشده است. بعد شیخ وارد میشن بین که میفرمان که جواز تردی که ما در اینجا میگیم از عوارض عینینه نه از عوارض عقد است، که عبارت باشه از فسخ العقد و حل العقد. چه این که که اگر چنانچه از عوارض عقد بود، این جواز تراد از عوارض عقد بود، این عبارت بود از حل العقد و حل عقد ممکن از حد و حتی بعد تلف العینین عوضین. باز همون داستان استصحاب کلی میاد اینجا به این که شیخ می فرمان قد متیقن این است که جواز تراد دوست و از عوارض عوضینه نه از عوارض عقد باشه. پس معنیش اینه که ما شک داریم این که جوازی که در اینجا هست آیا جواز حل عقد است یا جواز تراد است، قرار مشکوک بر ما. فإذن بعد تلف العینین ما استصحاب جواز کنیم. و همون حد همون داستان است که استصحاب کلی حکم شرعی است از اقسام، یعنی قسم ثانی استصحاب کلی است اونم در حکم که جواز را میخوایم استصحاب کنیم در عین این که ما شک داریم این موضوع این جواز حل العقد بوده تا رجوع به بدل بشود، یا موضوع جواز تراد عینین بوده، تراد عوضین بوده تا اینکه از این یه رجوع به بدل نشود. پس خواستم به این بیان من فرمای شیخ را تأیید کنم، چون شیخ عبارتشون همین اندازه است که این جواز تراد متقن جواز تراد عینین است و این از عوارض عینین است نه از عوارض عقد است. خواستم این قلت و قلتی کردم این قلت به این که ایش بعد از آنه که فرض متقن بودن این است که مشکوک ماست به این که موضوع جواز تراد عوضین است یا جواز حل العقد است، فعلا استصحاب کنیم جواز را. جواب دادم که به اینکه اصحاب کلی قسم ثانیست در احکام و جاری نیست و موضوع محرم نیست. خب بعد شیخ می فرما ببین ما ذکرنا مثلا عرب تا یا چطور مثلا به اینکه اگر احد العوضین تلف بشود قهرال لازم میشه بناءً علی الملک، بنابر اینکه معاتات با فید ملک هست بعد از آنی که اون مقداری که ثابت از ادله بود جواز تراد عینین الموجودین الى الملکیه بود، حالا یه احد العینین تلف شد یا بعض احد العینین تلف شد لا محال آباد بگیم که لازمه دیگه، دیگه نمیتونیم بگیم که رجوع به بدل بشود. جد که این نما تراد در صورتی بود که هر دو عین در خارج به تمام هما وجود داشته باشد، اگر احد هما از بین رفته باشد بلکه بعض احد هما از بین رفته باشد جواز تراد نیست، تراد العینین للموجودین الى الملکیه دیگه با امکان ندارد با مقتضای ادله عامه داله بر لزوم بیع. میگه بیع لازم است و تلف هم شده، تلف هرکه مال خودش تلف شده مال دیگری تلف شده مال خودش تلف شده بس رجوع به بدل نخواهد شد. اما علی القول بالاباحه بنابه این که معاتات مفید اباحه است، آیا تلف احد العوضین موجب لزوم میشد یا نه؟ شیخ بفرمود که بعض معاصرین و بعض مشایخ و صاحب مسالک و اینا رو بفرمان که نه جد که لزوم نمیاد. چه این که اگر این شخص احد مثلا معطی مثلا فرض کنید ثمنی که گرفته بود مباح بود برش صرف کرده، متاعی که به تو مشتری داده است به طرف داده است از برای اونم مباح بود تصرف کرده در اون متاع، حالا اگر معطی چون بنابر اباحه است اگر معطی این ثمن را که او پولی را گرفته بود تلف کرد، دلیلی نداریم به این که این نسبت اون متاعی که به طرف داده بود متاع از ملکش خارج شده باشه، این دلیل نداریم. پس متاع در ملکش باقی است، این بایستی این نسبت به اون پولی که گرفته بود و تلف کرده است بدل اون پول رو بدهد، که بعضی مشایخ شد صاحب مسالک مثلا ارز کنم که بعض معاصر شد چینه پر بوده گرد احد العوضین این تلف شد در ید احد ما دیگری که عین مالش موجود است او سلطنت بر مال خودش دارد و با چون سلطنت مال خودشم دارد از مال ملکش خارج نشده است، پس مال دیگری که در ید او تلف شده بایستی از احده براید و ویسر و قیبت را بدهد. این را از بعضی محاصرین و صاحب مسالک و اینا نقل میفرمون. بعد میفرمون این معارضه بعد معارض است به اصل براءت عن المثل و القیمه، که این سلطنت داشتنش استصحاب سلطنت بمالی که دا عین مالی که موجود است، اصالت و سلطنش نسبت به اون مال معارض است به اصل براءت از اعطاء بدل که مثل و قیمت باشه. شیخ چی نمی کنه که بگیهی انه معارض به اصل براءت عن المثل و القیمت. مرحوم سید عصام کاظم یزدی رضوان الله علیه اشکال بر شیخ کرده این که ایلی که مالش وجود خارج مالش تلف نشده است و موجود است به مقتضای قاعده سلطنت بر او سلطنت داره بر اون مال خودش. اصل براءت لا یعقل است که معارضه کند با دلیل، اصل براءت اصل است و همیشه از اصل محکوم است به قواعد شرعیه. ایش سید چی نمی فرم؟ حالا چطور شده نمی دونم، مثل اینکه سید مرحوم رضوان الله علیه به عبارت شیخ مثلا نبیدونم هرچه هست. این اشکال سید بر شیخ وارد دیه چه اینکه شیخ تعبیر کرده به اینکه اصال به اصالت السلطنه، سرش هم اینه که نگفتن قاعدت السلطنه، گفتن که اصالت السلطنه استصحاب السلطنت. این بلحاظ این است که بعد از آنی که مال احد هما طلب شد احتمال این میرد که به طلب احد العوضین اون عوض دیگر که وجود خارجی دارد اون ملک طرف شده باشد. پس ما قاعده سلطنت را نمیتونیم اجرا کنیم، چون قاعده سلطنت این است الناس مسلطون علی اموالهم، باید احراز بشود که این مال خودشه، در حالی که این احتمال بدیم که این از ملک خودش خارج شده باشد به ملک دیگری شده باشد، ملک طرف شده باشد، پس محرز نیست مالیتش. لا محاله ما باید استصحاب کنیم اولا اینکه این مال در این عین موجوده در ملکیت و مالیت صاحبش باقی است. حالا که استصحاب شد این استصحاب السلطنه میشه قهرن، یعنی استصحاب میکنه این که بقای مال علا مالیته علا ملکیته لصاحبه استصحاب میکنیم و او مترتب میکنیم سلطنت را. پس سلطنتی که در اینجا ثابت میشه سلطنت به اصل ثابت میشه نه به قاعده. حالا که به اصل ثابت شد کلام شیخ موجه دیگه اصل با اصل معارض میشه. استصحاب السلطنت از طرفی استصحاب السلطنت داره، از طرفی هم اصالت البراءت عن المثل و القیمه داره. مقتضای استصحاب السلطنت به تقریبی که گفتم استصحاب السلطنت به لحاظ اینکه استصحاب بقائه فی ملکه یترتب علیه السلطنه، پس اصالت السلطنه یعنی استصحاب السلطنه میشه، استصحاب السلطنه به استصحاب موضوعها میشه، قهرن این اصل است معارض میشه به این که آیا حالا این آیا بعد از آنی که این سلطنت رو احراز کردی و به مقتضای سلطنت این بایستی بدل بدهد نسبت به اون چی که نزد خودش طلب شده است، معارض میشه با اصل براءت از وجوب اداء مثل و قیمه. واضح شد؟ بعد شیخ بس هستی بگم